نظارت میتواند بکنه، یکی از شون شاید این باشه که مثلا سوال بپرسد که آیا این برنامه داره منظم حالا بعد از اینکه احیا شد الحمدلله انشالله جلسه شروع شد، جلسات تشکیل شد، دبیرخانه نقشش رو که سازمان توسعه تجارت باشه به خوبی ایفا بکنه، بعد کارگروه هایی که در استان ها باید شکل بگیره، پایشی که باید باشه و فیدبک ها و بازخوردهایی که باید از استان ها گرفته بشه و به صورت شکلی و ظاهری نباشه، یعنی با خودمونم صادق باشیم. بعضا حالا یکی از حالا آسیب شناسی لازم داره، یه کار یعنی اینجا کارگروه ها و بحث اندیشکده ها کمک میتونن بکنن، مراکز پژوهشی که چه اتفاقی افتاد، که واقعا این سوال صادقانه و خیلی جسورانه ای که شما فرمودین درست هم هست، چه شد که مثلا به محاق رفت و چه کنیم که این اتفاق نیفته. حالا این در مورد این واقعا باید جای بحث داره.
حالا دو سه دولت قبل بود دیگه گفتیم،
بله حالا فهمیدین
20 سال گذشته،
بله بود. حالا به هر حال ما کار خوب رو هر جایی که دوباره بخواد تکرار بشه باید بپذیریم، ولی قطعا باید درس بگیریم از گذشته ها. بس این که خب در مورد چون ممکن بعضی از عزیزان جدیدن به این به گفتگو پیوسته باشن، هدف از این شورای عالی صادرات رو من فقط تیتوار یعنی نزدیک 10 هدف تعریف شده.
من یه سوال کوتاه بپرسم بعد بریم سراغ دومون دیگه. الان این شورای دوباره مجدد که تشکیل میشه، آیا اختیار بالاتر از وزارتخانه ای داره، یعنی اقتدار داره که بتونه یه کاری بکنه یا نه؟
خب ببینید اصلا
حداقل روی کاغذ الان
قرار نیستش مصوبه عوض بشه، این احیاش دوباره تو دستور کار قرار
میگیره. همون اختیاراتی که با
به نظر میاد حداقلش اینه، یعنی شما گذر زمان که داشتین که پایینتر که نمیان، باید بهبودش بدین.
همون شورا با همون اختیارات یعنی بالاتر از وزارتخونه
به نظر اینطور
میاد، مصوبه داره بالاتر از وزارت.
بله اینطور به نظر میاد، چون
در حد دستور رئیس
چون کلمه احیا رو استفاده کردن جناب وزیر محترم و رئیس جمهور محترم تو همون روز ملی صادرات در سالن اجلاس سران موافقتشون اعلام کردن، رئیس کل محترم سازمان که معاون وزیر سمت اصلا به همین تاکید کردم در نشست و صحبتایم که بوده احیای شورای عالی صادرات است، یعنی اینکه بحث تغییر یا چیز نیست، اگرم قطعا تغییر باشه به سمت تقویت یعنی کاهش نخواهد،
همین که اون اختیارش بالاتر از یک وزارتخانه باشه طبیعتا. و بتونه مقتدرانه کار بکنه این خودش
بله.
خب بقیه دستگاه رو کنار هم میاره
بله.
آقای دکتر نوری من همینجور سوالا رو میپرسیدم لبخند میزدی، چرا شو اینجوری یه دفعه رو باز گفتم خوشت اومد یا نه یه چیز دیگه وجود داره که من نمیدونم؟
آقای دکتر اینقدر صحبت شما جذابه که برای خودم هم آموزنده است. صحبت خیلی خوبی گفتن، خیلی خوشحالم که تو جمعتون هستم، ممنونم. همینطور حالا همونطور که فرمودید من عضو هیئت مدیره اتاق ایران کارا هستم و خوشحالم که رئیس خانه سمت جوانان ایران که من با عنوان بین الملل دارم در حضور با کسب اجازه از بزرگوار
من به عنوان عضو اتاق الان گفتم صحبت بکنی.
بله
به عنوان عضو اتاق گفتم. وقتی میگم عضو اتاق بالاخره به عنوان
فعال اقتصادی،
فعال اقتصادی به عنوان تاجر کسی که صادرات رو میشناسه،
من حالا یه عرضی داشته باشم، من زمین شناسی خوندم، زمین شناسی اقتصادی، ما همیشه زلزله هایی که میخوایم بررسی کنیم همیشه میبینیم سوابقش رو نگاه میکنیم، مثلا ببینیم چند چنده. سال 76 همزمان با اجرای برنامه دوم توسعه ما شورای عالی صادرات داریم، تا سال 91 که میگن منحل شده یا دیگه فعالیت خاص نه، دوباره 93 شروع میشه،
دیگه
خاموش شده یه این چنین چیز، 93 دوباره آغاز میشه، 97 دوباره فعالیتش کمتر میشه، 1400 دوباره آغاز میشه، 1401 تعطیل میشه، 1403 دوباره احیا میشه. حالا بازگشت تاریخیش پیش از دو سال
شد ساله آتش فشان نیمه فعال که یه زبانه میکشه دوباره. شما زمین شناسی گفتید من اینجوری متوجه شدم،
دقیقاً همین رو میخوام بهتون بگم، یعنی بازگشت دوباره 3 سال 4 سال دیگه.
حالا این گدازم میندازه بیرون یا نه
پرتابیه؟ حالا عرض من اینه، حالا صحبت آقای وزیر هم میخوندیم، گفته بودم ما میخوایم فرمانده واحد داشته باشیم و فرابخشی باشه دعوت کننده از صادرکنندگان. نگاه کنید وقتی ما به اسم ایرانی میریم بیرون از این کشور، دیگه نگاه نمیکنن که آیا ما شورای عالی صادرات داریم، وزارت سمت داریم، تی پی او داریم، اینا صادر کن چی دارن به ما میدن؟ اون خارجی دنبال منافع خاص خودشه، ما هم که داریم صادر میکنیم دنبال منافع خودمونه، یعنی همیشه سعی میکنیم برد بریم جلو. بر همین اینکه ما در اون سازمانمون داره چی میگذره، ولی لطمه ای که ما به صادرات بخوره اینجا باید حواس جمع باشه. یعنی شما که خودتون پژوهشگر هستین چه جالب میشه مثلا ببینید اصلا 76 91 آمار صادراتی ما چی میگه، چه ارتباط مستقیم غیر مستقیم میتونی با انحلال یا با
کافی شنوندا برن سال 76 که شما گفتید، سال 91 و سال 97 و سال 1403 صادرات فرش دستبافی ایرانی رو همین چند سال عددش رو ببینه، هست تو پادنروغ درگاه گمرک هست دیگه، چی توضیح لازم نیست بدم.
بله یعنی نگاه کنید با چیزی که میگیم ما باید نقشه راه داشته باشیم، یعنی این نقشه راه حاکمه، حالا مهم نیست که رزانوری حالا مثلا به عنوان یک شخص هست یا نیست، سیستم حاکم بر محیط. حالا آلمان شما نگاه کنید، همین ترکیه که قبل از جلسه داشتن صحبت می‌کردن در مورد اینا چه سیاست خاصی برای اقتصادشون گرفتن، این اتاقای بازرگانی، این سوبسیدایی که حالا شما بحث تشویق‌های صادراتی هم مطرح کردیم، مثلا ترکیه حالا سازمان توسعه تجارت هم چنین کاری رو می‌کنه، می‌دونیم کم بوده وجود داره که کسایی که می‌خوان نمایشگاه خارجی حضور پیدا کنن یه سوبسیدی یا یه وامی بهشون میده به شرط مثلا ترکیه
هزینه تبلیغات نمایشگاهی و غرف و اینا رو میداد.
بله
ولی خب بودجه داره که حالا اگه لازم شد خدمتتون میگم.
خب بودجه ما می‌دونیم نداریم، ولی من فکر می‌کنم بخش خصوصی ما نیاز به تشویق هم نداره، چون دنبال منافع خاص خود اقتصادش میگرد و میتونه سوددهی خودش رو به دست بیاره. اگه قوانین جوری باشه، الان مثلا آقای مهندس فرمودن 20 رکن حضور داره، حالا ما دنبال منافع ملی خودمون هستیم، دنبال این نیست که همتراز خودمون رو ببینیم. بله اگه ما با یک کشور خارجی داریم میریم مذاکره کنیم با همتراز خاص خودمون رو بزنیم، ولی وقتی که درون کشور هستیم ما همه که سربازای اقتصادی هست، همه سربازیم، یعنی اصلا بس این که طرف در چه لولی ما نداریم.
من یه لحظه میخوام به شنوندهای نکته رو عرض بکنم جسارتا. ببینید وقتی میگیم جنگ، ما در جنگ یه عده‌ای داریم میگیم سرباز، یعنی اون جلوه، اون خط مقدمه داره میجنگه، و اگر قبول داریم که تحریم های ظالمانه جنگ اقتصادی است، این جنگ هم سرباز داره، سربازش هم صادر کننده است. بعد این سرباز رو میخوایم بدون اسلحه بفرستیمش بریم خارج از کشور، بگیم حالا برو اونجا بجنگ. ببخشید
ادامه صحبت میگم. ما بچه‌های ما، تولید کننده ما، حالا چه اتاق بازرگانی چه بچه‌های خانه سمت جوان ها، همه دنبال پویایی و تکاپو هستند، یعنی جوان و فعال اقتصادی دنبال ایده های نو و استارتاپه، حالا با هر محدودیتی که وجود داشته باشه، و وقتی که پاشو میذاره خارج از کشور اون محدودیت رو چون نمیبینه برای از بعد خارجیش میتونه راحت تر فعال کنه. ولی ما نشون دادیم، تجربه ثابت کرده که جوانای ما تو بخش های مختلف هم موفق عمل کردن با هر قوانینی که وجود داشته، با هر تحریمی که وجود داشته. من فکر میکنم اگه این نقشه راه، این شور برگردن به شورای عالی صادرات، بتونه اون نمایندگانی که از اتاق ایران داره، نمیتونم از اتاق تعاون داره، بخش وزارت خارجه داره، راهو باز بذارن، یعنی بگم آقا ما اومدیم این نقشه راهو داشته باشیم، برگردن سال همون 76 همون نقشه راهی که حالا وجود داره رو اجرا کنی، نیایم دوباره 3 سال دیگه تعطیلش کنی، دوباره 3 سال بعدش باز کنی. این نشون میده که صادرات ما باید یک روند و همبستگی داشته باشیم. من حالا زیاد کوهی کردم، خدا فهمیدم صحبت های مهندس هم داشته باشیم.
جالب یه سوالی هم بپرسن ازت، خیلی بی‌ربطه، چون تو خانه سنندان جوانان هم هستی، بخش بین‌الملل سازمان سمت جوان،
خانه سنندان جوانان ایران،
چطور بعد رئیس سازمان ازت جوانتره؟
به نظر این پویایی داره نشون میده اصلا سن مهم
اون سند من خانه جوانتر جوانانه، بعد رئیسش قیافش جوانتره
و جوانتر هم هستم،
من جوانتر هم
هستم.
آقای زاهدی، من مرمونده مرجه صحبت میکنم، یه جاهایی شما خیلی صورتت انگار نشون میداد نگاه حرف برای گفتن زیاد داری.
بله بسیار حرف برای گفتن زیاد. خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم و میهمانان عزیز سلام عرض میکنم. در خصوص اتفاقی که داره میفته، احیای شورای عالی صادرات، خب یه اتفاق مبارک و قابل احترام، دوستان در مورد سابقه توضیح دادن، ولی باید بگیم که آقای دکتر ما از این دست شورا در کشور کم نداریم. اگه قرار باشه که راه اندازی این شورا فقط کارنامه مسئولین رو پر بکنه، مثل سالهای گذشته مجدداً منحل بشه، خب باید گفتش که این شوراها و این کارگروه ها متأسفانه کارکردی ندارن. اما اگه یک ساختار درست، به قول آقای دکتر نوری، یک نقشه راه و یک سازوکار مناسب داشته باشه که بتونه شناسایی بکنه موانع صادراتی رو در کشور و باعث تنوع بخشیدن به اقتصاد کشور بشه، بله میتونیم بگیم که نتایج اثر بخشی رو داره در حوزه صادرات. اما من یه سوال اینجا دارم، این شورا چطور میتونه به صادرات کمک بکنه؟
از من که سوال ندارید که،
نه
من باید
این سوال بپرسم. این سوالیه که هستش در واقع. حالا من جوابش خودم میخوام بدم.
قبل از طالبیان، از بالاخره
از آقای دکتر طالبیان سوال می‌کنم، خواهش می‌کنم جواب بدم.
به عنوان آن مقام مسئول متهم رد فرض.
نه بالاخره حداقل به عنوان کارشناس مطلع.
آقای دکتر قبل از هر چیزی باید به شما بگم که مشکل صادراتیمون، مشکل فعلیمون فقط با تشکیل این شورا برطرف نخواهد شد. انتظار نداشته باشیم که این شورا از ما رو از این وضعیت موجود خلاص بکنه. تا مشکل تحریم حل نشه، تا مشکلات بانکی ما با کشورهای دنیا برطرف نشه، تا دیپلماسی ما با کشورهای مختلف به حالت مطلوب که در گذشته بوده برنگرده، تا زیرساختهای حمل و نقل و راه ارتباطی ما با کشورهای دنیا ایجاد نشه، و مهمتر از همه تا ثبات و قطعیت در بازارهای پولی برای فعالین اقتصادی ما برقرار نشه، و اینکه کیفیت و در واقع کیفیت محصولات ایرانی در رقابت با کالای کشورهای دیگه ارتقا پیدا نکنه، این شورا هیچ کارکرد موثری نخواهد داشت. ولی با گذر از همه این مشکلاتی که گفتیم، این شورا میتونه از طریق شناسایی موانع صادراتی در کشور و همینطور ارائه راهکار برای سهولت
از وزارتخانه است که میتونه بله بله. تک تک این مسائل دیگه
بله بله من ارزم اینه
با زبان رساتری
میتونه ما این رو به عنوان پروژه ارتقای صادرات و توسعه صادرات ببینیم، نه صرفا راه اندازی یک در واقع شورا. یه بخش دیگه ای از این پروژه رو من خدمتون بگم که متوجه بشین که احیای شورای صادراتی به خودی خود کافی نیستش. ببینید نوک حمله این تیم به نظر من میتونه رایزنهای بازرگانی باشه که وظیفه خطیری رو در مدیریت توسعه صادرات کشور دارن و اصلا گل نهایی رو به نظر من این رایزنهای بازرگانی میزنن. خب نقش رایزنهای بازرگانی به عنوان نماینده دولت و میشه گفت دیدبان تجاری کشور در بازار محل مأموریتشون برای معرفی شفاف و عادلانه فرصت‌ها و همینطور اطلاع رسانی ظرفیت‌های تجاری به نظر من نقش بیبدیلی هستش. بنابراین تقویت این رایزن‌ها
خیلی جدی و داغ و اعتقادی خطاب به اعضای اتاق و خانه سنت
بذارید اینو بگم. ما 200 کشور در دنیا داریم، ما 200 کشور در دنیا داریم، متأسفانه زیر 20 تا رایزن الان داریم. فقط تو کشورهای همسایه چین، هند و روسیه ما رایزن داریم. واقعا به نظر من اگر که
دو سه سال پیش 3 تا داشتیم،
بیشتر شده،
یعنی از این سه تا تو همین دو سه ساله شده،
دو سال بیشتر شده. 19 تا داریم تو مجوز
16 تا دیگه از اومد ابلاغ
الان 19 تا داریم تو مجوز 30 تا رو هم داده شد. حالا بعد تامین بودجه بشه یه سری مسائل این چنین دارم.
پس ببینید یک راه اندازی در واقع یا احیای شورای عالی صادرات به نظر من باید یه بخشی از یک پروژه برای توسعه صادرات کشور باشه که حالا یه بخشیش در واقع همین بحث رایزن ها هستش.
نه یه سوال دارم، سوال خیلی جدیه. یه بار توی برنامه دیگه هم مطرح کردم، متوش مفصل نپرداختیم. هر سر عزیز که اینجا حضور دارید میدونید، ببینید در دنیا در بخش تجارت خارجیشون یک هولدینگ هایی وجود دارند که اون هولدینگ در واقع تأمین کننده است و میگه من این محصول رو در طول سال با همین کیفیت تأمین میکنم به تو میدم، و اون خریدار تو اون کشور خارجی با تک صادر کننده آقای دکتر نوری طرف حساب نیست. میگه آقا یه جایی وجود داره، مثلا من اگه پرتقال ایرانو میخوام، این پرتقال با این اندازه با این طعم در طول سال بر من مرتب بر تنظیم شده تامین میشود، نه که یه پارتی دو پارتی سه چند مرحله کالا بخرم. به خصوص در اوراسیا این هولدینگ ها موثره و اونها تامین کننده های اساسی هستن، در تمامی کشورها اینا هستن. سازوکاری بعد در بعضی کشورها شبیه سازوکارهای تعاونی دارن، بجا یه شرکت کاملا خصوصیه، حتی تو کانادا و آمریکا هم از این شرکت هست. من نمیخوام اسم ببرم تبلیغ نشه. ما تا حالا تجارمون گویا به این فکر نیفتادند، حرفه‌ای ترین تجارمون ها، یعنی خودش رفته بازار رو کشف کرده، میلیارد صادرات داشته، هیچ وقت دنبال این نرفتیم که یک تأمین کننده دائمی مثلا توی منطقه تأسیس بکنیم. بیا ما تأمین کننده کالای تو هستیم، حالا مثلا 500 تا صادر کننده میتونن محصولشون رو بیارن از این طریق. در بازار داخلیمون مشابهش رو داریم، بهش میگیم بنکدار. آقای دکتر شما بگید چرا تجار ما اصلا به این مسئله فکر نکردن؟ سازوکارش رو نداریم، بلد نبودیم.
بخشش حالا ببینید، واقعا حالا تو این جلسه ای که حالا بالاخره مخاطبان مختلفی داره، همه دارم تحفظه و از انجمن ها، سندیکاها و حتی
از در چارچوب سندیکای خصوصی انجام میشه.
بله،
یعنی دولتش نمیره این کارو بکنه.
کار فرهنگ اشتراک گذاری، فرهنگ به قولی تعاونی که اشاره فرمودید، فرهنگ همافزایی یا سینرژی بودن با هم دیگه، یه مقدار در ما تعامل مشترک رو یاد نگرفتیم، تمرین نکردیم. بعضا حالا این نمیخوام گله بکنم، خدای نکرده سوء تفاهم نشه، حالا همونطوری که تو بخش‌های دولتی مثلا یک ارگان از ارگان بغلیش خبر نداره، از همسرش خبر نداره، متاسفانه تو بخش خصوصی هم متاسفانه باید اعتراف بکنیم، اگر یعنی نمونای فراوانی در این خصوص وجود داره که پاشون به بازاری میرسه، حتی بازار خرابکن دیگران میشن، حتی قدیمیایی که ممکنه
بودن منظور تو فرش است، یه فرش ایرانی گو میان بعد ارزان‌تر میدن.
حالا شاید حالا من از بدین رو موضوع خاصی تمرکز نکنم، چون واقعیتیه. همین امروز ما با عزیزان جلسه داشتیم که برای صادرات دو تا محصول خیلی جا افتاده‌ای به بازار هند خدمتشون بودیم صبح، و بعد دوستان خیلی توقع داشتن روی صحبتشون طلبی بود، یعنی مطالبات به حقی هم بوده از بخش دولتی و بیشتر جهات که آقا بحث QR کد گذاشتن روی فارم های باغات نمونه محصولات مثلا کشاورزی که برای هند حالا بحث استانداردهای بهداشتی و اینا و قرنطینه اعلام کردن، سختگیری داخلی ما بیشتر از طرف بازار هدفه، ما یعنی ما رو دیگه یه جوری گرفتن که مثلا چزوندن که ما دیگه نفسمون بند اومده. ما تمام صحبتایی که اینا رو نزدیک 2 ساعت صحبت بود، تازه جلسه بود که قرار بودش که موضوع دیگه‌ای باشه، درد دلشون باز شد و اونجا من ضمن اینکه نظراتشون واقعا خیلیشو تایید میکنم، یعنی واقعا مشکلات دارن. حالا این صحبتی که عزیزمون اول صحبت نماینده محترم مدرسه هاشمی گفتن ما کمک بکنیم یا کمک نمی‌کنیم، صد راه حالا یه بفرمایید شما سربازان این عرصه صادرات نداشته باشیم، متأسفانه خودشون هم با هم باز تعامل درستی ندارن، یعنی قیمتو خراب میکنن، کیفیتو خراب
میکنن. من برای همین مطرح کردم
این همین نقش همین رسانه نشستای تخصصی
ما برای نشستای تشکل دارن اسم اتاق،
بله باید
اتاق بخش آموزش داره سال هاست کار میکنه،
باید یاد بگیریم که همه چیزو برای خودمون نگه نداریم تو مشتمون. الان دنیا دنیای اشتراک اطلاعات، بحث رقابت خودش افزایش و نوآوری و هم عزیزمون هم گفتن نوآوری کلمه این که اصلا نوآوری های جدید، رویش های جدید و فرصت های جدید ایجاد میکنه. متاسفانه این تنگ نظری یا بخل یا عدم اطلاع بعضا ممکنه طرف صادر میکنه بدون اینکه مثلا واقعا اون خلقیات و رفتار یک حرفه‌ای صادراتی بین المللی رو یاد گرفته باشه. ضمن احترام به همه عزیزانی که دارن صادرات انجام میدن،
صادرات بگیم صادرکننده سنتی،
صادرکننده سنتی که یه مقدار باید در خودمون یک جهش های جدید، همونطور که ساختار های جدید اتفاق میفته، ما یه زمان مثلا هست میگه که شما اگه میخواید چیز جدیدی داشته باشید باید خودتون یه آدم جدیدی باشید، ما از خودمون شروع کنیم. بعضن میبینیم همونطوری که بخش دولتی همیشه خصوصی رو متهم میکنه، خصوصی دولتی رو متهم میکنه، کنار هم نمیتونن بشینن. حالا فرمودن عزیزمون شورای عالی، ما از این شورای عالی من یادداشت کردم 112 تا یا 123 تا چیز چند وقت پیش حسب تصادف داشتم نگاه میکردم تو این پیام هایی که تو کانال های مختلف گروه های مختلف میان، دیدم ما چقدر شورای عالی داریم
که بالای 100 تا،
بله 100 خورده، یعنی قطعا بالای 100 تا، 112 تا بود یا 122 تا بود که شأنیتش اکثرا چون شورای عالی میخوان وجاهتی بدن که در شأن بالا برگزار بشه، یا مقام عالی ریاست جمهوری رئیسش هست یا در سطح معاون وزیر، و بعد حداقل چند تا وزارتخونه چند تا معاون وزیر و دستگاه و ریاست سازمان. متاسفانه خیلی هاشون اصلا تشکیل نمیشه یا مثلا یه خط درمیون تشکیل میشه خروجیش. من اجازه بدین راجع به این موضوعی که فهمودن بحث رایزنان، خب واقعیتیه باید انجام بشه. ما حالا برعکس معاون بنوال سازمان ما مصاحبه کردن، گفتن که آقا بحث حالا کلمه تنقیح قوانین نگفتم، من پیشنهاد میکنم تنقیح قوانین، یعنی حالا دیرگولیشن یا آزادسازی، یعنی یه مقدار ما بعضن انقدر بخشنامه های متکثر متعدد متناقض و متنافر با هم داریم که اصلا با هم دیگه قابل جمع نیستن و سردرگمی ایجاد میکنه. من اسم نمیخوام ببرم، بعضی از دستگاه های دولتی همین اتفاق رو ایجاد رقم زدن ها. شاید بهترین کاری که توی بحث عهد و برنامه های این ولی یک مطالعه اولیه انجام بشه، آسیب شناسی وضعیت گذشته که این کرونولوژی یا این سیر تطوراتی که چه شد که سیر تاریخی که به اینجا رسیدیم، هی شل کن صف کن، باشه نباشه احیا بکنیم یا مثلا بیخیالش بشیم یا تقویتش کنیم. این یک پیشنهاد، یعنی واقعا در حد دانشجویان و دکترا میتونه تو اندیشکده ها معرفی بشه یا فوق لیسانس ها، این کار بشود لطفا.
نیاز به تحقیق در دکترا نداره، یه کارشناس ساده اقتصادی هم میدونه این روش ها اشتباهه.
حالا غلط بودنش این، بعد اینکه حالا درس بگیریم از گذشته که احیا بشه، بعد به چه جوری بریم، راهبرد بعد داشته باشیم، نقشه راه داشته باشیم. بعضی جاها ممکنه ما قوانین رو بعد قوانین زدایی بکنیم، قانون زدایی کنیم، بعضی جاها بعد یه چیز جدید داشته باشیم. بس این که حالا فرمودن در شأنیتی که فرمودن شناسایی تنگناها و عوامل ساختاری صادرات کشور، یکی از اتفاقا اهداف این چیز هست، این شورا هست، به نظرم با همین 10 تا سرفصلی که تعریف شده براش که من فقط تیتروار مرور میکنم، با این 10 تا سرفصلی که واسش تعریف شده میشه یک شورای درستی رو تعریف کرد. حالا از نقش هوش مصنوعی، فضای مجازی، استفاده از جمعیت های نخبگانی و اندیشکده ها امثال هم و رسانه هم میشه استفاده کرد. به طور مشخص در بحث این کارگروه های توسعه صادرات و بحث شورای عالی صادرات این مطلب مطرح شده که اهدافش
یه سوال
بله من اهداف یه بار مرور نکنم
اجازه میدید چون نزاهه اینو... ولی خود سوال جدیه
خواهش میکنم
صادر کننده میگه آقا من نمیتونم پولمو برگردونم هوش مصنوعی لازم نیست همین هوش ناقص منم داره میگه آقا برو مشکلش حل کن حالا از هوش مصنوعی میخوام کمک بگیریم که مثلا این
ببینید
واقعا مسئله
واقعا خیلی ساده تر از این حرفاست. ببینید مثلا بعضیاش هستش که برگردوندن پول حالا بله فرمایشون متینه انواع اقسام دستبندی های مشکلات موانع داریم یعنی هست کسی که ممکنه توی چاله بعضن ما تو حوزه شبه قاره هند میگیم کشورهای هدف ما هم یک شیطنتایی دارن یک حرکتایی میزنن که مثلا فقط تغییر قوانین از سمت ما نیست طرف رفته صادر کننده کیوی بوده یک سال مثلا کار انجام داده به محض اینکه میخواد پروبال بگیره میخواد رشد کنه توسعه بده یفه یعنی یک قانون جدیدی از اون طرف مثلا هندیا میاد یا تعرفه رو اضافه میکنن بعضیاش مثلا پس پرده داره یعنی پشت پرده ای داره که مثلا رقبا پول خرج میکنن هزینه میکنن یعنی سنگ اندازی میکنن و مانع تراشی میکنن رقبا که میگم رقبای کشورهای دیگه مثلا تولید کننده های دیگه بخشش هم عدم شناخته بعضیاش واقعا حالا اینکه طرف هنوز یک بار مثلا اون فضا رو درست لمس نکرده شناسایی نکرده و البته بعضی هم واقعا مشکلات سیستمیه ما مشکلات رو دسته‌بندی های مختلف میتونیم داشته باشیم مشکلات ادهوک یا مثلا موردی یا به صورت مقطعی ممکنه پیش بیاد یا مشکلات سیستمی باشه که حالا تو بحث بانکی مثلا بحث ریسک های کشورها اینها که جای خود داره و واقعا حالا این بحث تحریم رو اگه بخوایم در نظر بگیریم یک مؤلفه‌ای که واقعا وجود داره نمیتونیم مثال در نظر نگیریمش ولی میبینیم بعضی از کشورها مثلا کشور امارات اومده کنار دست هند با هم موافقتنامه تجارت آزاد رو از سال 2022 اجرا کردن این خواه‌ناخواه تأثیر داشته رو تمام صادراتی که میخواد به هند بره از اونجا مثلا میان یه مسیر به اون سمت و از اون طرف رو مثلا تعریف میکنن واسه اینکه از نظر تعرفه پایین تر در بیاد براشون ما باید نقش فعالانه داشته باشیم تو بحث دولتی دارم عرض میکنم ضمن اینکه مشکلات رو ببینیم یک سری راهکارهای نوآورانه که عزیزمون هم اشاره کردن داشته
باشیم نقش تعاملی ببینیم فقط... یعنی اون طرف هم یه منافعی داشته باشه تو تجارتش با اینجا دیگه نمیره سر یه سال کیساد خرید کیویو به هم بریزه چون میبینه مثلا ما ازش مثلا فلان محصول میخریم اونم به هم بریزه
دقیقاً ببینید دقیقاً ما بحث موافقتنامه‌های تجارت آزاد که رئیس کل جدید مجموعه هم سازمان توسعه تجارت به این تاکید کردم موافقتنامه تجارت ترجیحی بحث تهاتر مثلا نمایشگاهی که مثلا زمین نمایشگاهی داده بشه اون طرف هم در کشور هدف هم زمین نمایشگاهی به ما بدن بحث اعزام و پذیرش هیئت‌های تجاری مشوق‌های صادراتی رو شما فرمودین که 11 تا بند رو آیین‌نامه مشوق‌های صادراتی میگه خیلی‌هاش سال‌ها مقفول واقع شده حالا به دلایل مختلف حالا چرا بوده آیا شورای عالی صادرات اگه تشکیل می‌شد اینا بهش بهتر پرداخته می‌شد مشکل بودجه بوده به هر ترتیب حالا یک سری مجموعه‌های مثلا دادن یارانه‌های سود تسهیلات بانکی بحث بنگاه‌های صادراتی تجهیز زیرساخت‌های صادرات و لوجستیک بحث پرداخت کمک هزینه ایجاد توسعه و تجهیز زیرساخت‌های صادراتی مختلف بحث حضور در نمایشگاه‌ها کمک هزینه اجاره زمین مثلا در نمایشگاه بین‌المللی معتبر اگه پاویون باشه اعزام هیئت‌های تجاری بازاریابی که فرمودیم برای بازاریابیشون هزینه می‌کردن بله هست حالا بعضی اینا به صورت پسینی هست یعنی میرن حالا 11 تا آیتم چون وقت جلسه گرفته میشه اجازه بدید من فقط همین دو سه تا بسنده کنم
شما نرخ لایبر اینا تخفیفاتی رو میتونستن بگیرن خب
حالا همین نکته همینه که مثلا بعضی همین که اصلا عدم اطلاع‌رسانی شفاف به همه این مجموعه ها خیلی از شرکت هایی که تولید کننده هستن یا سرریز دارن میتونن به صادرات ورود بکنن اصلا مطلع نیستن چجوری باید به این امکانات برسن ما تو جلساتی که میریم اعلام میکنیم مثلا ما برای پذیرش هیئت های تجاری یک آیین‌نامه‌ای داریم که بعضا تو نمایشگاه های مصوبی که هستش میتونیم یک امکاناتی رو در اختیار مجری ها بذاریم مجری پذیرش هیئت بکنه و شرکت هایی که واقعا متناظرشون رو با از کشورهای هدف پیدا کنن دعوت بکنن یه امکاناتی وجود داره حالا بعضی از مجموعه ها جدیدن شبیه این مجموعه برنامه صادرات رو یا حداقل تعاملات بین المللی رو تعریف کردن که هم جای تقدیر داره هم جای تقاضا داره که برای بحث هم افزایی و این برنامه‌ای هستش که سازمان توسعه تجارت برنامه‌اش رو داره پیگیری می‌کنه که انشالله به نتیجه برسونه مثلا معاونت محترم علمی و فناوری ریاست جمهوری زیر مجموعه‌ای مثل صندوق نوآوری شکوفایی مرکز تعاملات بین الملل و جاهای دیگه که 3-4 تا مجموعه هستن اینا فاند دارن، یعنی تأمین مالی میکنن، صندوق دارن، پول دارن.
فاند یعنی چی؟ من متوجه
نشدم. تأمین مالی من ترجمهش کردم، ترجمهش کردم دیگه، حالا سریعا جایگزین کردم، عذرخواهی میکنم. سریعا میتونن اگر برای نمایشگاه هایی که رویکرد علم و فناوری داشته باشه، دانش بنیان، استارتاپ ها، یا همین استارتاپ ها چی ترجمه میکنن،
نوپا ها،
اینا مثلا میتونن شتاب دهنده ها، امثال هم، همه اینها میتونن کمک بکنن که در بعضی از نمایشگاهی که با این رویکرد هست، شرکت هایی که تو چارچوب دانش بنیان میگنجن، خلاق میگنجن، تو آینامه‌ای که هستن حضور پیدا کنن و حالا یه وام بهشون میدن با یه تنفسی، یا بهشون مثلا یک تامین مالی بهشون میدن به هر ترتیب، یا خدمت شما اسلام شهرک های صنعتی.
باز یه نکته من
میخوام بگم اینا رو، نکته‌ای که میخواستم بگم اینو بگم خدمت شما هستم، اینه که بحث راهبردی که فرمودن، این میشه که مثلا اینکه عرض کنم جزیره عمل نکنم، این بارها مطرح میشه که مثلا سازمان شهرک‌های صنعتی که ذیل وزارت سمت هست، صندوق نوآوری شکوفایی، معاونت علمی و حتی اتاق تعاون و مجموعه دیگه بیان با حتی اتاق بازرگانی ها، بخش بینومنش یک بودجه هایی دارن، یک امکاناتی دارن، اینا رو ما بیاییم در یک برنامه تو همین شورای عالی راهشه. اتفاقا میگه که راهبردها توی همین بحث اهداف که من هیچ وقت موفق نشدم بخونم یک بار تیتروار در برنامه اهداف این شورای عالی، همینه که اصلا تنظیم خط مشی صادراتی و برنامه‌های عملی، تقسیم کار ملی در حوزه صادرات، اینها میتونه شکل بگیره. یعنی اگر درست عمل بشه و دبیرخانه و ارکان درست عمل بکنن، همینا میتونه با هم همافزایی ایجاد بکنه. کسی که میخواد بره مثلا متری $400 یک نمایشگاه در هند بگیره، به جای اینکه کمرش بشکنه نتونه اصلا یه شرکت اس ام ای یا شرکت کوچیک مثلا چی میگه سایز متوسط بگیم، اصلا این نمیتونه شرکت بکنه. اونطوری با اگر دانش بنیان باشه، یه مقدارش از اون بخش بودجه مثلا دانش بنیانش میتونه بگه، اگر مثلا تو شرکت صنعتی باشه میتونه یه مقدار اون، یعنی میتونه با 70-80% هزینه از اون کاورج و پوشش چیز مالی داشته باشه، خیلی راحت بتونه تحمل بکنه مثلا 12 میز ضرب داره $400 ضرب داره مثلا به اضافه ترکیب مثلا پاویون و غرفه بندی و جمعیتی که پول ویزا و رفت آمد و هتل 4 ستاره 5 ستاره اینها، نفری مثلا 50 تا 100 تا راحت میندازه، به قول امروزی‌ها میگن کنترل واسهشون میندازه. بخواد یه ترکیب اینطوری باشه، شاید اصلا دیگه اصلا نتونه بره، یک بارم در هند نتونه بره، یک بارم در، ولی اگر این کار انجام بشه، تجمیع بشه، هم افزایی بشه، جزیره عمل کردن کنار هم بزنیم، با هم ارکستر بکنیم، این کاری که واقعا ما تمرینشو کم داریم، این کار اتفاق بیفته برای حضور شرکت‌های جدید، ظرفیت‌های جدید. و یکم بحث استفاده از ظرفیت آی تی، بحث دانش بنیان‌ها و شرکت‌های مختلف، اینو دارن خوب کار میکنن، دیده میشه در بعضی از، چون فرمایش سنتی بودن و شما اشاره فرمین درست هم هست، بعضا اینا بارگذاری اطلاعات، معاونت بین‌الملل اتاق‌های مختلف داره زحمت میکشه، ولی بیشتر از این باید فعال بشن، انجمن‌ها باید بیشتر این اشتراک گذاری اطلاعات انجام بدن که خدای نکرده حمله بر ایجاد رانت یا ویژه‌خواری یا عدم اشتراک گذاری اطلاعات به سایر اعضا که دارن حق عضویت می‌پردازن و اونا هم بالاخره انتظاراتی دارن، ممکنه این شایبه رو ایجاد بکنه که مثلا به اونا اطلاعات به درستی نمیرسه، جریان اطلاعات.
دقایق طولانی به مورد جوانها و حوزه دانش بنیان و اینها شما صحبت کردید و میگید این اتفاقات اینجوری بیفته. من یه جمله بگم نمیدونم اینا آقای زهری قبول حرف من قبول داره یا نداره. بعضی این جوانا میگن آقا نمیخواد دستمونو بگیری، جلو پامونو نبند،
اصلا
ما خودمون بلدیم این کارمون رو انجام بدیم. درست گفتم زهری؟ خب الان حرف دلتو بزن.
ببینید، ما در مورد مسائل بالادستی اشاره کردیم و مسائلی که کلان هست در خصوص روابط کشورمون در دنیا هستش، اینا تاثیر داره در صادراتمون دیگه.
اون رو گفتیم نظر... حالا من به جز اینا دیگه شورای عالی صادرات توقعات چیه؟
خب یه جایی از صحبت‌ها اشاره شد، مهمان برنامه که روی خط تلفن اومده بودن اشاره کردن که بنگاه‌ها هم الان وضعشون خوبه. من میخوام بگم که در بخش خصوصی هم بنگاه‌ها هنوز اون آگاهی لازم رو ندارن. به نظر من دولت باید با تقویت تشکل‌های بخش خصوصی زمینه رشد تفکر صادرات محور رو در بنگاه‌های تولیدی ایجاد بکنه. حالا این چیه؟ صادرات پایدار بستگی به عوامل زیادی داره دیگه، میدونید دیگه، مثل نیروی متخصص، برنامه‌ریزی دقیق، تولید صادرات محور، بازاریابی بین‌المللی، لوجستیک خارجی و اینها. تمامی اینها میشن یک زنجیره تأمین. ذهنیت صادرات محور تو این زنجیره میتونه یک ارزش محسوب بشه. این زنجیره باید انعطاف پذیری داشته باشه. متاسفانه تولید ما الان در حال حاضر در حوزه بازارهای صادراتی و کشورهای دیگه این انعطاف پذیری رو نداره و به قول شما به شیوه سنتی همچنان داره اداره میشه. حالا بایستی بیان یه سری واحدها ایجاد بشن، مثل واحدهای تحقیقات و مطالعات بین الملل. این واحدها چیکار میکنن؟ این واحدها میتونن در واقع موانع تعرفه‌ای و غیر تعرفه‌ای رو شناسایی بکنن، بررسی بکنن و پتانسیل تبدیل شدن یک بازار رو به بازار صادراتی برای اونجا مشخص کنن.
این دو تا بخش حداقل قدیما من مثل شما جوون که بودم یادم خیلی خوب کار می‌کردن. یکی بخش آموزش گشت و گردان، بخشی بود که کار فرهنگی و آموزشی رو انجام میداد توی همین سازمان توسعه تجارت. یکی هم مؤسسه مطالعات و پژوهش بازرگانی، موقعی که وزارت بازرگانی داشتیم به ازای، یعنی به ازای کشورها میز داشت، میز مطالعاتی داشت، یعنی با مفهوم دیپلماتیک میگه آقا مثلا میز مثلا برزیل.